سلام، 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از مهمترین های این برنامه، ارگ در پاسخ به اظهارات صدر اعظم پاکستان میگوید افغانستان و هندوستان در مبارزه با تروریسم هدف مشترک دارند. نگرانی مشران و جرگه افغانستان از توزیع سلاح برای مردم از سوی گارنیزیون کابل. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه. اما اکنون تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سید سمی عباس پیشکش می کند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. ریاست جمهوری افغانستان می گوید افغانستان رابط خارجی خود را به اساس منافع ملی خود تعیین می کند. مقامات وزارت معادن افغانستان میگویند سرمایه گذاران امریکایی در بخش معادن افغانستان برای افغانستان بسیار مفید است. با وصف هشدارهای امریکا، ایران یک راکت دیگر را آزمایش کرد. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به بیانات اخیر صدر اعظم پاکستان گفته است افغانستان یک کشور مستقل است و رابط خود را بر اساس منافع ملی خود تعیین می کند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری دواخان میاپال امروز به رادیو آزادی گفت افغانستان یک کشور مستقل است و با هر کشور بر اساس منافع ملی خود رابط برقرار می کند. ما با هندوستان علاوه بر رابط اقتصادی در مبارزه با تروریسم هدف مشترک هم داریم.
مشترک هدف شغل تروریسم سره د مبارزې په برخه کې دی. دالرو
صدر اعظم پاکستان شاهد خاقان عباسی در اواخر نقش کشور رقیب خود هندوستان را در افغانستان غیر قابل تحمل خوانده بود. آقای عباسی گفت اگر هند میخواهد با افغانستان کمک های اقتصادی کند اختیار دارد، ولی پاکستان نمیخواهد شاهد نقش سیاسی و نظامی هند در افغانستان باشد. مقامات وزارت معادن افغانستان میگویند که سرمایه گذاری آمریکا در بخش استخراج معادن در افغانستان بر عواید افغانستان تأثیر چشمگیر خواهد داشت. رئیس جمهور آمریکا در ملاقات با رئیس جمهور افغانستان در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به سرمایه گذاران آمریکایی اجازه داد که در بخش استخراج معادن افغانستان سرمایه گذاری کنند. کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها میگوید 172 قضیه خشونت علیه ژورنالیستان را بررسی کرده و بعضی از این قضایا را به ارگان‌های عدلی و قضایی سپردند. معاون این کمیته فهیم دشتی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت این کمیته بدون کدام مشکل قضایا را بررسی کرده تا در مورد آنها اجراات قانونی صورت بگیرد.
172 قضیه که زیر کارشان بود، از این جمله حدود 40 قضیه از زیر پیگیری قرار گرفته یا پیگیریش تمام شده و به مراجع عدلی فرستاده شده. 15 مورد قتل، 2 مورد مجروحیه، 4 مورد بازداشت، 11 مورد تکو، 4 مورد اختطاف.
این در حال است که اداره رسانه‌های آزاد افغانستان نی در یک گزارش تازه خود گفته است با وجود تلاش‌های حکومت در 5 ماه اول سال هجری شمسی 75 قضیه خشونت علیه ژورنالیستان ثبت شده است. دو پست امنیتی در ولسوالی ارگون ولایت پکتیا به دست مخالفین مسلح سقوط کرده و 4 پلیس کشته شدند. اما سخنگوی والی پکتیا محمد رحمان عیاض به رادیو آزادی اظهار داشت که در این برخورد یک پست سقوط کرده و یک عسکر کشته شده است. او همچنان گفت برخورد که شب گذشته آغاز شد اکنون خاتمه یافته است. اما قبل از این یک منبع امنیتی این ولسوالی که نامش ذکر نشده بود به رادیو آزادی گفت که در این برخورد 7 نفر دیگر زخمی شده و 2 پست سقوط کرده است. زبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند ادعا کرد 3 پست قوای امنیتی سقوط کرده و 4 پلیس را کشتند و یک مقدار مهمات به دست آوردند، ادعایی که مقامات رسمی آن را تصدیق نکردند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. با وصف هشدارهای آمریکا برای لغو موافقتنامه اتمی با ایران، جمهوری اسلامی یک راکت قاره‌پیمایی دیگر را آزمایش کرد. نطاق رسانه‌ای دولتی تصاویر فیر راکت به نام خرمشهر را به نشر رساند. این راکت‌ها قبلا روز گذشته در رسم گذشت نظامی در تهران به نمایش گذاشته شده بودند. نطاق تلویزیون دولتی ایران امروز با نشر تصاویر سار داشت این 30 راکتی است که فاصله 2000 کیلومتر را طی می‌کند. تلویزیون دولتی نگفت که این آزمایش چی وقت انجام شده است، اما مقامات نظامی ایران دیروز گفته بودند که این راکت را به زودی آزمایش میکنند. واشنگتن تحریم های یک جانبه را علیه ایران جاری نموده و گفته است که تهران با آزمایش راکت های خود از خطرنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و موافقتنامه اتمی با کشورهای بزرگ تخطی کرده است. ایران تاکید میکند این راکت ها تخطی از خطانامه های ملل متحد نیست و این راکت ها نمیتوانند اسلحه اتمی را انتقال بدهند. جرمنی و اتریش گفتند که ممکن است با تصمیم فرانسه در مورد بازی های المپیک سال 2018 در کره جنوبی همراه شوند. فرانسه گفته است به خاطر ترس و نگرانی روزافزون از برنامه های اتمی کره شمالی شاید از اشتراک در این بازی ها کنار برود. بازی های زمستانی المپیک قرار است از 9 تا 25 فوریه سال 2018 در پیانچانگ برگزار شود. این منطقه از سرحد کره شمالی 80 کیلومتر فاصله دارد. در جریان اختلافات بین واشنگتن و پیانگیانگ که در هفته اخیر به اوج خود رسید، وزیر خارجه کره شمالی به خبرنگاران در نیویورک گفت کشورش شاید به زودی بم هیدروژنی دیگر را آزمایش نماید، اما این بار نه در زیر زمین بلکه در آبهای اقیانوس آرام. مقامات قرقیزستان میگویند که از یک توطئه تروریستی توسط اعضای ناشناس یک گروه منع شده افراطی جلوگیری کردند. وزارت داخله قرقیزستان شام گذشته تا اعلامیه گفت متهمین نیت داشتند که در جریان انتخابات ریاست جمهوری این کشور فعالیت‌های تروریستی را انجام بدهند. به گفته مقامات 3 مظنون در مناطق چوی و تکمات دستگیر شدند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 56 دقیقه عصر به وقت کابل است. با داشته ها این برنامه برمی گردیم. ارگ ریاست جمهوری در واکنش به اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان در مورد روابط افغانستان و هندوستان می گوید
افغانستان یو مستقل هیواد دی او د یو هیواد سره از ملاړی کی د بل هیواد په ځان نه
برخی کارشناسان اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان را مداخله آشکار در امور افغانستان خواندند.
بیاناتی و نظریاتی صدر اعظم پاکستان نمایندگی از مداخلات پاکستان در افغانستان میکنند.
یکی از این کارشناسان بود. نگرانی هیئت اداری مشران جرگه با اقدام گارنیزیون کابل برای توزیع سلاح به برخی از مردم. در مورد این نگرانی ها و پاسخ گارنیزیون کابل در جریان برنامه می شنوید. گزارش های دیگر هم داریم. برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم نشر می شوند. برنامه هوای تازه روی استفاده تلفن های هوشمند تهیه شده.
ما بعض اوقات خودم استفاده کردیم که تلفن وقت دست خود میگیرم که استفاده میکنم آنقدر دستم داغ میاد فکر میکنم که کامیال دستم میسوزه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، عصر شما بخیر. فرشته نگاه هستم و همکارم نور نعیمی در بخش تخنیک دی برنامه مرا همراهی میکنه و ما شما را خوش آمدید میگوییم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید کابل رابطش با دهلی نو را بر اساس منافع ملی کشور ادامه میدهد. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز برای رادیو آزادی گفت افغانستان و هندوستان رابط خوب اقتصادی دارند، اما دو کشور برای مبارزه با تروریسم هدف مشترک را دنبال می کنند. این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که شاید خاقان عباسی صدراعظم پاکستان به روز پنجشنبه در امریکا گفت کشورش نقش سیاسی و نظامی هندوستان را در افغانستان تحمل نمی کند. نصرت پارسا جزئیات دارد.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان درباره چگونگی روابط کابل و دهلی نو میگوید افغانستان یک کشور مستقل است و روابط خود با کشورهای منطقه را بر اساس منافع ملیش گسترش و ادامه میدهد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کسی نباید درباره روابط افغانستان نگران باشد، زیرا به گفته وی روابط کابل با کشورهای دنیا به زیان هیچ کشور نیست. و این اظهارات را در واکنش به سخنان صدر اعظم پاکستان ابراز می‌دارد که گفته است روابط افغانستان و هندوستان برای آنان قابل تحمل نیست.
افغانستان یک مستقل هیواد،
افغانستان یک کشور مستقل است و روابط با هر کشور به اساس منافع ملی شکل میگیرد و روابط ما با یک کشور به زیان کشور دیگری نیست. ما با هندوستان در کنار روابط اقتصادی در بخش مبارزه با تروریسم یک هدف مشترک داریم، چون تروریسم به هر دو کشور تهدید است. شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان به تازگی در امریکا گفته است که روابط سیاسی و نظامی افغانستان و هندوستان برای کشورش قابل تحمل نیست. آقای عباسی روز پنجشنبه در شورای روابط بین المللی در نیویورک هرچند درباره روابط اقتصادی کابل و دهلی نو مخالفت نکرد، اما گفته است آنها نمیخواهند تا هند نقش سیاسی و نظامی در افغانستان داشته باشد. در همین حال برخی اعضای مشران و جرگه افغانستان اظهارات مقام های پاکستانی درباره چگونگی روابط افغانستان و هندوستان را مداخله آشکار آنان در امور افغانستان میخوانند. جمعالدین گیانوال یک عضو این جرگه روز شنبه به رادیو آزادی گفت افغانستان نباید زیر تاثیر چنین اظهارات برود و ضرورت است تا روابط با هندوستان گسترش یابد. این یک مداخله آشکار پاکستان است، در حالی که افغانستان حق دارد با هر کشوری که بخواهد میتواند روابط نظامی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی یا روابط در بخش‌های دیگری داشته باشد، یا توافقنامه امضا کند و یا هم روابط را گسترش دهد.
مثلا دی افغانستان پاک که دی هند رول او یا غدغه کمزوره و خیز.
این اظهارات در حال مطرح می شود که در استراتژی جدید آمریکا برای منطقه آسیای جنوبی و افغانستان نقش هندوستان مهم خوانده شده است. افغانستان و هندوستان میان هم قرارداد همکاری های استراتژیک نیز دارند. این قرارداد در سال 2011 میلادی به امضا رسیده و بر اساس آن دو کشور به شمول همکاری های نظامی در بخش های دیگر هم می توانند رابطه تامین کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان به روز پنجشنبه در سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت اسلام آباد نقش سیاسی و نظامی هندوستان را در افغانستان تحمل نمی کند. ریاست جمهوری امروز در واکنش به این سخنان آقای عباسی گفت کابل روابطش با دهلی نو را بر اساس منافع ملی افغانستان ادامه میداد. در این حال برخی کارشناسان رابط بین المللی اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان را مداخله آشکار در امور افغانستان خواندند. سید خالد سادات یکی از این کارشناسا بر رادیو آزادی گفت حکومت و جامعه جهانی باید جلو چنین مداخله ها را بگیرد. باز هم نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با آقای سادات مصاحبه کرده که با هم مشنویم.
این بیاناتی و نظریاتی صدر اعظم پاکستان نمایندگی از مداخلات پاکستان در افغانستان میکنند، به این مفهومی که پاکستان تعالی هم نظری به این عقیده هستند، به این نظر هستند که باید در افغانستان مداخله داشته باشم و در حقوق بین الملل در منشوری سازمان ملل متحد یک مداخله هستند و افغانستان حق عزیز را دارند که باید به سازمان ملل یک شکایت پیش کنند در مقابل پاکستان. تا چگونه میتوان ما از مداخلات پاکستانی که هر وقت نه تنها امیالی بلکه هر زمان میبینیم که پاکستان مداخله میکنه در رابطه افغانستان و هندوستان، بالاخره یک مداخله هستن و هیچ گونه رابطه حسنانی که رابطه که باید یک کشوری همسایه خوب داشته باشم این نمایندگی از مداخلات پاکستان میکنه. این نظریه
آقای سادات با توجه به این که انتظار می رفت که در آینده های نزدیک روابط افغانستان و پاکستان بهتر شود، این اظهارات چقدر می تواند روابط را وخیم تر بسازه میان دو کشور؟
یک تاثیر منفی خواهند داشت در آینده میان رابطه پاکستان و افغانستان. دوم این که مردم افغانستان نمی خواهند که تا ابد یا تا بعد تا به شکل دائمی زیر سلطه یا زیر حاکمیت فکری پاکستان باشند. بنابراین من فکر میکنم در رابطه میان افغانستان و پاکستان همچون نظریات یک فرایند منفی، یک فرایندی که تاثیرات منفی بالای هر دو کشور، بالای رابطه هر دو کشور خواهند داشت.
بارها تکرار شده که افغانستان باید در سازمان ملل شکایت بکند. حالا این گونه این بار این شکایت را چگونه افغانستان باید مطرح بکنه؟ اگر مطرح بکنه چه سودی خواهد داشت برای افغانستان؟
افغانستان این حق را دارند که باید شکایت خود را درج کنند و تا پاکستان زیر تجهیزات قوی از سوی سازمان ملل قرار بگیرند. همچنان افغانستان حق از این را دارند که یک کشور مداخلات نظامی میکنند در یک کشور در امور داخلی. ماده 4 ماده 5 منشور سازمان ملل هیچ گونه حق کشورها را به یک کشور ندادند که تا مداخلات در امور داخلی یک کشور دیگر داشته باشند. بنابراین افغانستان حق دارن، بر افغانستان حق محفوظ هستن که تا در اصول منشور سازمان ملل و در اصول حقوق قواعد حقوق بین المللی بالای پاکستان شکایت درج کنند. اما یکی شکایت افغانستان و شکایت ما در سازمان ملل و در شورای امنیت چگونه تاثیر خواهند داشت، این برمیگرده به دیپلماسی فعال افغانستان در خود تالار سازمان ملل.
سید خالد سادات یکی از کارشناسان امور بین الملل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پروسه سال پشت درهای بسته صورت گرفته نمید.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
5:15 عصر به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. هیئت اداری مشران جرگه افغانستان و برخی از کارشناسان توزیع اسلحه برای شمار از باشندگان را به هدف تأمین امنیت عزاداران عاشورا نشان دهنده بی‌مسئولیتی و ضعف گارنیزیون کابل می‌خوانند. آنان می‌گویند تأمین امنیت در هر جا و هر حالت مسئولیت نیروهای امنیتی است و این کار گارنیزیون می‌تواند پیامدهای بد را به دنبال داشته باشد. اما گارنیزیون کابل این نگرانی‌ها را بی‌جا می‌خواند و می‌گوید با این کار هیچ گونه بی‌نظمی در شهر به میان نخواهد آمد. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
توزیع اسلحه برای شماری از باشندگان در روزهای مناسبتی از سوی گارنیزیون کابل نگرانی هیئت اداری مشران جرگه و شماری از کارشناسان را برانگیخته است. آنان میگویند اگر این کار به یک فرهنگ مبدل شود میتواند برای باشندگان کشور دردسر ساز باشد. آصف صدیقی معاون دوم مشران جرگه روز شنبه به رادیو آزادی گفت توزیع سلاح به شماری از مردم برای تامین امنیت روزهای مناسبتی خود میتواند پیامدهای بدی را به همراه داشته باشد.
حکومت به این مورد باید دوباره یک تجدید نظر بکند. اونا مکلف هستند که بعد تمام تکه خانه ها از ما زمانی که بیش از 357,000 نیروی امنیتی سطح افغانستان ما داریم، اگر ایست که اینا به این شرط کنونی 500 نفره نتانند که در تکه خانه ها اونا توزیع بکنند، پس چی امکان دارد که به سطح وطن اینا تامین امنیت بکنند؟ اگر که کدام واقعی صورت میگیرد به این مسئولیت دیگر که به دوش خواهد گرفت.
این تصمیم در حال گرفته شده که در سالهای پسین مراسم عاشورا شاهد حملات انتحاری و انفجاری بوده است. سال گذشته نیز چند مهاجم مسلح به مراسم عزاداری عاشورا در زیارت کارتگی سخی در غرب کابل حمله کردند که در آن به گفته وزارت داخله حداقل 14 تن کشته شدند و 36 تن دیگر زخم برداشتند. اما با این همه آصف صدیقی توزیع اسلحه سوی گارنیزیون را به شماری از باشندگان کابل برای تامین امنیت روزهای عاشورا ضعف این گارنیزیون در تامین امنیت روزهای مناسبتی می‌خواند و می‌گوید در روزهای عاشورا باید تدابیر جدی و ویژه‌ای گرفته شود. بیشتر گزارش‌هایی که پخش شده است که گارنیزیون کابل برای تامین امنیت روزهای محرم برای عزاداران این روز اسلحه توزیع کرده است. با این همه شماری از کارشناسان امنیتی می‌گویند تامین امنیت چنین روزها مسئولیت نهادهای کشفی و نیروهای امنیتی است. میرزا محمد یارمند یکی از این کارشناسان می‌گوید ممکن عزاداران عاشورا سلاح‌های توزیع شده را دوباره به گارنیزیون کابل واگذار کنند.
از این ناحیه باید گارنیزیون مطمئن شود که اونا در تحفظ سلاح، در استعمال سلاح، در شناخت دشمن و زن تروریست بودن آدم بیگناه نباشد چگونه باید تشخیص شود یک پروسه بسیار دقیق میخواهد.
یارمند میگوید به جای این کار گارنیزیون کابل باید شبکه های کشفی ایجاد میکرد و تلاشی را در کمربندهای شهر بیشتر میساخت. به گفته وی 500 نیروی پلیس رقم درشت نیست که گارنیزیون کابل برای تامین امنیت روزهای عاشورا گماشته نتواند. بیش از این شماری از مردم پایتخت و ولایات در روزهای یادبود از کشته شدن شماری از چهره های جهادی و دیگر روزهای مناسبتی از بی‌نظمی و حضور افراد مسلح غیر مسئول و فیرهای هوایی ابراز نگرانی کردند. اما جنرال افضلمان سرپرست گارنیزیون کابل میگوید با این کار هیچ گونه بی‌نظمی در شهر به میان نمی آید و جوانان داوطلب که خواستند امنیت تکیه خانه ها را بگیرند آموزش داده شدند.
در داخل شهر اینا به هیچ جای گشت و گذار ندارن، فقط من از مسئولینی که با مردم شناخت دارد در اطراف مساجد و تکایی که البته خانه و منازل از این است، مردم های محل هستند، صرف همکاری دارند با همراه پلیس یک تدابیر خوب امنیتی را در اون ساعات بگیرند. هیچ نوع بی‌نظمی انشاءالله در رابطه به گرفتن تفنگ و تدابیر از اینا وجود ندارد.
گارنیزیون کابل میگوید بیشتر از 400 میل سلاح در اختیار افرادی که در روزهای محرم امنیت عزاداران مساجد و تکیه خانه ها را تامین می کنند قرار داده شده است. بانک کارشناسان امنیتی این کار گارنیزیون را خلاف راهکار نظامی می خواند، اما افضلمان می گوید نیروهای امنیتی نیز در تامین امنیت عزاداران عاشورا سهم خواهند داشت.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا از هفته شام تا هفته صبح روی امین امواج ادامه خواهند یافت. چرس مثل تریاک یکی از گیاهای مخدر است، اما برای کشت روزافزونان در ولایت بغلان کدام قانون تا هنوز وجود ندارد. این در حال است که قاچاقبران چرس مانند قاچاقبران ایروین و تریاک مجازات می شوند. بشیر احمد غزالی از بغلان جزئیات دارد.
اینجا کشت چرس و استعمال آن منع نیست، ولی خرید و فروش آن ممنوع است و افرادی زیادی از جمله چند خانم به جرم قاچاق چرس گرفتار و راهی زندان شدند. مسئولین مبارزه با مواد مخدر ولایت بغلان که کشت تریاک را 849 هکتار زمین یعنی چندین برابر چند سال قبل می دانند، چیزی در مورد ارقام کشت چرس نمی دانند، ولی گفته می شود چرس در بغلان 10 برابر تریاک کشت شده است، البته به این دلیل که ممانعتی برای کشت آن وجود ندارد. نظام الدین نظام مدیر مبارزه با مواد مخدر قمندان امنیه ولایت بغلان می گوید تا هنوز راهکاری برای نابودی کشت چرس وجود ندارد و به همین دلیل اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
چرس به طرز عمل قانون مواد مخدر برای محوی از او کدام پلانی عمومی که به یک بودجه باشه به مصرف برسه توانز نبوده و پلیس میتونه که دست هایی که تحت علم روش باشه میتونه که پلیس چرس از بین بره.
آقای نظام در مورد اینکه چرا اقدامی برای جلوگیری یا نابودی مزارع چرس صورت نگرفته است گفت چرس بوته های بزرگ و مانند دسته بیل دارند و به همین دلیل قوت و نیروی بیشتری در کار است آن را نابود نمایند.
چرس یک بوته است که او یک مصارف گزاف را بخرج داره که باید یک مصارف گزاف باشه، او توسط فرد از بین برده میشه که چون مثل یک درخت برسته و او چرس یک بودجه قوی باید باشه که تو اون کشتزار چرس از بین ببری.
و اما آیا مجازات قاچاقبران چرس با قاچاقبران سایر مواد مخدر یکسان است یا نه؟ باز هم مدیر مبارزه با مواد مخدر قمندان امنیه ولایت بغلان میگوید
کسایی که کار مواد مخدر چرس میکنه، چرس در قانون مبارزه علیه مواد مخدر جرم پنهان داشته شده و هر کسی که در ارتباط کار میکنه و شناساییش و گرفتار میشه مطابق با قانون مبارزه علیه مواد مخدر جرم برش پنهان داشته شده میره جزاش میبینه. نظر به تریاک جرمی از این پایین تر است. ما پودر جرمش 1 کیلوش به 10 سال قید داره و تریاک 1 کیلوش به 3 سال قید داره و چرس 5 کیلوش به 1 سال قید داره.
کشت چرس در ولایت بغلان در حال رو به افزایش نهاده که کشت تریاک نیز نسبت به چند سال اخیر از اینکه هیچ اقدامی برای نابودی آن صورت نگرفت از 110 هکتار به 849 هکتار زمین رسیده است. مقامات امنیتی ولایت بغلان که در این زمینه خواهان کمک از دولت مرکزی می باشند می گویند از اینکه همه نیروها مصروف جنگ و تأمین امنیت هستند مجال برای نابودی مزارع تریاک را نیافتند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اکنون هم از مهمترین های جهان. وزیر خارجه روسیه میگوید باور دارد که تبادله سخنان توهین آمیز میان ایالات متحده آمریکا و کره شمالی پذیرفتنی نیست. سرگی لاوروف در آشی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در یک کنفرانس خبری در نیویورک گفت هر دو طرف باید یک گام برقه بگذارند. بیشتر از امید مرزبان مشنوید.
سرگی لاوروف هرچند دیپلمات کارکشته است، اما سخنان به زبان آورده که به باور بعضی ها شاید در چارچوبات دیپلماسی چندان گنجایش ندارد. لاوروف رهبران آمریکا و کره شمالی را به کودکان تشبیه کرده که در کودکستان بین هم دعوا میکنند و هیچ کس اونا را متوقف ساختن نمیتونه. وزیر خارجه روسیه در یک کنفرانس خبری در نیویورک گفت تبادله سخنان اهانتبار از هر دو طرف پذیرفتنی نیست. لاوروف که کشورش نسبتاً با کره شمالی روابط نزدیک داره موقف معتدل اختیار کرد و گفت
بله، پذیرفتنی نیست که بنشینیم و به قماربازی های اتمی و نظامی کره شمالی نگاه کنیم، اما این هم پذیرفتنی نیست که آغازگر یک جنگ در شبه جزیره کره باشیم.
اگر خیلی کوتاه به تحولات روزهای گذشته برگردیم، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را با کلمات چون مرد دیوانه، مرد کوچک راکتی یا به اصطلاح مردک راکتی خطاب کرده. کیم جونگ اون هم به اساس گزارش‌های رسانه‌های دولتی کره شمالی دونالد ترامپ را مرد آشفته خطاب کرده و گفته که ترامپ به خاطر اهانت به کره شمالی و مردم این کشور بهای بزرگ خواهد پرداخت. چندین کشور گفتند که به دلیل نگرانی‌های امنیتی در به جزیره کره درباره حضور ورزشکارانشان در بازی‌های المپیک زمستانی سال آینده در کره جنوبی دوباره فکر خواهند کرد. نخست فرانسه و سپس آلمان و اتریش سخنان مشابه گفتند. هنوز روشن نیست که کشورهای دیگر در این باره چه موقفی خواهند گرفت. کشورهای اروپایی معمولاً در جمع نیرومندترین کشورها در بازی‌های المپیک زمستانی محسوب می‌شوند، مخصوصاً اتریش، و عدم حضور این کشورها در المپیک زمستانی شاید خیلی این بازی‌ها را متأثر بسازد. کره جنوبی در ماه فبروری میزبان مسابقات المپیک زمستانی خواهد بود.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj
تشکر از امرایتان. در تاجیکستان خانه پدر عروس از سوی مقام ها محاصره شده و تمام غذاهایی که بر عروسی آماده شده بود جمع‌آوری شده. ای که چرا تا لحظات بعد برایتان میگویم.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
مقام ها در جنوب تاجیکستان خانه ای را محاصره کردند که در آن جشن عروسی دختر بزرگ خانواده با جوش و خروش ادامه داشت. علت محاصره این خانه آماده ساختن غذای فراوان بود که بر اساس قانون تاجیکستان ممنوع قرار داده شده است. خال مراد ابراهیموف، یکی از مقام هایی که در محل رویداد حضور داشت، به مرکز خبر رادیو آزادی گفته زمانی که به خانه عروس رفتیم پی بردیم که خانواده او غذاهای متعدد را برای مهمانی آماده ساختند که در تضاد با قانون است. ما اما غذاها را گرفته و به شفاخانه روانی منطقه فرستادیم تا کارمندان و مریضان نوش جان کنند. بر اساس قانون جدید تاجیکستان که در اوایل 2017 میلادی تصویب شد، خانواده ها اجازه ندارند تا در میمونی هایی که به مناسبت عروسی، فاتحه و یا برای پیدا شدن نوزاد برپا می کنند، مصارف گزاف نمایند. در عوض، خانواده ها با باز کردن حساب بانکی آن پول را برای مصرف تعلیم فرزندانشان خرج کنند. خدا یاروف 44 ساله که خانهش دقایق پیش از آغاز جشن عروسی دخترش محاصره شد میگوید پیش از پیش به خانمهای خانواده ایشان گفته بود که نباید غذای بیشتر آماده کنند. در تاجیکستان خانواده هایی که برخلاف قانون در عروسی ها فاتحه و یا دیگر محافلشان مصارف گزاف می کنند و غذاهای فراوان آماده می کنند تا $4,000 امریکایی جریمه می شوند و در صورت تکرار این عمل جریمه آن $5,700 است.
پیش از تصویب قانون جدید، خانواده عروس در تاجیکستان نه تنها که یک میمانی مجلل را برای میمانها برگزار می کرد، بلکه چندین نوع غذا را به خانه داماد نیز می فرستاد که به گفته مقامها پول گزاف برای آن به کار بود.
از پیام های شما،
ما در معارف ولسوالی خود نباشد مدت 6 ماه باشد که معاشی معلمین ولسوالی خود تا بند آورده و تا به حال مردم از ماه سال تا به حال به کسی معاش توزیع نکرده.
فرزام هستم از ولایت پروان، ولسوالی سیاگرد غوربند، از طبقه اوناست. ما مکتب داریم و قرین ما با خاطر که استادان زن نداریم، پدر و مادران ما اجازه میده، اما به خاطر اجازه نمیده که استادای مرد است، به خاطر از تعلیم و تعلیم محروم ماندیم که استادانی زم نداریم. اما کدام یادی از ما سوالی نکرده که چرا مکتب نمیاد، چرا شما درس تعلیم نمیخونید، چرا؟
های مخلص از مسئولیت براشان و سوال شعبزاد قریه غاریالیان. در قریه ما مدت 8 سال نشه که مکتب وجود دارد، اصلا نه معلمی درستی دارد و نه سرمعلم است. معلمی هم که وجود دارد بالای شاگردان توجه نمیکنند. شاگردان که 5-6 سال درس خوندن حتی نام خود نوشته کردن نمیتونند. الف از با تشخیص کردن نمیتونند که الف چی است.
از پیام های شما بود. تشکر فراوان. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده رویدادهای مهم افغانستان و جهان را از سید سمیع عباس میشنوید.
ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به بیانات اخیر صدراعظم پاکستان گفته است افغانستان یک کشور مستقل است و روابط خود را بر اساس منافع ملی خود تعیین میکند. مقامات وزارت معادن افغانستان میگویند که سرمایه گذاری امریکا در بخش استخراج معادن در افغانستان بر عواید افغانستان تأثیر چشمگیر خواهد داشت. کمیته مشترک حکومت و رسانه ها میگوید 172 قضیه خشونت علیه ژورنالیستان را بررسی کرده و بعضی از این قضایا را با ارگان های عدلی و قضایی سپردند. دو پسته امنیتی در ولسوالی ارگون ولایت پکتیا به دست مخالفین مسلح سقوط کرده و 4 پلیس کشته شده است. یک منبع امنیتی که نامش ذکر نشده این موضوع را گفته است. اما سخنگوی والی پکتیا به رادیو آزادی گفت که در این برخورد یک پسته سقوط کرده و یک عسکر کشته شده است. با وصف هشدارهای آمریکا برای لغو موافقتنامه اتمی با ایران، جمهوری اسلامی یک راکت قاره‌پیمای دیگر را آزمایش کرد. جرمنی و اتریش گفتند ممکن است با تصمیم فرانسه در مورد بازی های المپیک سال 2018 در کره جنوبی همراه شوند. فرانسه گفته است به خاطر ترس و نگرانی روزافزون از برنامه های اتمی کره شمالی شاید از اشتراک در این بازی ها کنار برود. و مقامات قرقیزستان میگویند که از یک توطئه تروریستی توسط اعضای ناشناس یک گروه منع شده افراطی جلوگیری کردند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز روی وبسایت رادیو آزادی هم موجودند. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. آل هم رویدادهای ورزشی را گوش دهید که همکارم مرزی احمدزی تهیه کرده.
در آخرین دیدار هفته سوم دوره ششم لیگ برتر فوتبال، روز گذشته شاهین آسمایی تیم موچای آمو را 2 در مقابل 0 شکست داد. دو بازیکن تیم شاهین آسمایی، هر یک روحیت سمندری و مجیب الله فیضی، با 2 گل دروازه حریف را باز کرد، اما تیم موچای آمو تا پایان مسابقه نتوانست گلی را به ثمر برساند. به این ترتیب تیم شاهین آسمایی 6 امتیازی شد و با مسابقات نیمه نهایی این لیگ را پیدا کرد. از این پیش تیم دمیوان اتلان به نیمه نهایی این لیگ را پیدا نموده بود. در پنجمین دوره مسابقات آسیای داخل سالون همین کنون مسابقه میان تیم‌های فوتسال افغانستان و ترکمنستان جریان دارد. هر دو تیم در نیمه اول 2 در مقابل 2 مساوی شدند و نتیجه این بازی تا یک ساعت دیگر مشخص می‌گردد. طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال امروز به رادیو زودی گفت که تیم ملی فوتسال افغانستان از این پیش تیم چین، مالدیو، ازبکستان و امارات را از پیش رو برداشته است. همچنان در مسابقات مقدماتی آسیای ایران روز گذشته تیم زیرسن 16 سال فوتبال ایران تیم افغانستان را 2-1 شکست داد. تیم فوتبال زیر سن 16 سال افغانستان به سلسله این مسابقات تیم قرقیزستان و بوتان را مغلوب ساخت و فردا در آخرین دیدارش با تیم لبنان به میدان خواهد رفت. و در مسابقات لالیگا شام امروز ریال مادرید با آلویز به میدان می رود. این مسابقه ساعت 6:30 به وقت کابل آغاز می گردد. همچنان تیم های فوتبال بارسلونا و جیرونا ساعت 11:15 شب به وقت کابل به مسابقه هم می روند. همچنان در مسابقات امشب لالیگا مالاگا با اتلتیکو بلباو و اتلتیکو مادرید با سیویا به میدان می رود.
رویدادهای ورزشی را شنیدید. فرشتن گستم و تشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. آل هم نوبت رسیده به نشر برنامه های هفته‌وار. حقیقت چیست و سپس هوای تازه. با رادیو آزادی باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام بر شما شنونده های عزیز برنامه حقیقت چیست. موضوع برنامه این هفته ما در مورد موانع امنیتی در شهر کابل است که شهرولی کابل یک جا با نهادهای امنیتی این برنامه را آغاز کرده بود و حالا ظاهراً دیده میشه و انتقادهای وجود داره که برداشتن موانی در کابل کارش بطی پیش میره. در مورد با قای عبدالله حبیبزه سرپرست شهرولی کابل صحبتهای خود داشتیم. قای حبیبزه شما چند پیش شهرولی کابل در همکاری با نهادهای امنیتی کار برداشتن موانی را از شهر کابل آغاز کردن. در این روزهای کار خیلی بطی به نظر میرسه و انتقادها وجود داره که افراد زورمند مانعی برنامه شدن. در این مورد بگوین که فعلا به کجا رسیده ای کار؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا سلام های خدا خدمت تمام شنوندگان شما تقدیم میکنم. پروسه برداشتن موانعی که به اساس پیشنهاد ما مصوبه کابینه صورت گرفته بود چند قبل کارش آغاز شد و ما پروسه برداشتن از سرک میدانی از مقابل گارنیزون آغاز کردیم و تا امروز ادامه دارم. در جریان برداشتن موانع ما با یک سلسله موضوعات جدید برخوردیم که زیادتر ارتباط میگیره به مسائل امنیتی. اگرچه پروسه برداشتن موانع بسیار با سرعت و خوب پیش میره، چون در ابتدای کار بود پوشش خبریش در ابتدا زیاد بود، مردم احساس میکردن که به سرعت کار جریان دارد. در بعدن که یک پروسه نرمال شد و نیاز به پوشش خبری زیاد نبود و علاقمندی رسانه هم کمتر بود که یک کار که ماها طول میکشه و همه روزه ای را تحت پوشش قرار بدن، بنان مردم احساس پیدا کردن که شاید این پروسه جریان نداشته باشد، در حالی که صرف در 2 یا 3 هفته محدود پروسه کمک بطی شد به سرعت ادامه داره. به گونه مثال در همه هفته جاری ما از 3 الی 4 محل بزرگ موانعش جمع‌آوری کردیم یا در جای دیگه انتقال دادیم و از 178 نقطه که باید موانع را میوار داشتیم 70 نقطه ازی تکمیل شده. تقریبا 40% موانع پلان شده.
آقای بیبزای، مثلا در سرکی که از دیمزنگ به طرف دارالامان وصل میشه پوانتونا را شما برداشتین، موانعی را مثلا یک رسانه خصوصی است موانعش برداشته شده، اما لالای حمیدزای و نظیر احمدزای از اعضای ولسی جرگه موانع خانهشان برداشته نشده، تا کوچه بند است، بخش از سرک بند است توسط این موانع. اینی چطور؟ او را زور گفتن یا شما تا آن روز اونجا نرفتین؟
خب ما رفتیم، ما به همگیش مراجعه کردیم، همگیشان تعهد خود دادن. نقطه مهم اینجا نقطه امنیتی بود. فیصله بعدی کمیسیون مربوطه امنیتی قسمه بود که شهرولی کابل موانع را میور داره، اما اگر تهدیدات امنیتی موجود باشه باید سفارشات امنیتی هم در نظر گرفته شود. مثلا اگر یک کس تهدید امنیتی وجود داره و این مستند از نظر نهادهای امنیتی، پس ابتدا یک بدیل بر از او ساخته شود، یعنی به مالک از این وقت داده شود که اینا بدیل بخواد بسازن، چون دشمن ممکن در کمین باشه، منتظر ازی باشه که ما موانع را برداریم و اینا بیاین حملات خود بالای اون نقطه آغاز بکنن. در نتیجه ما برای مالک او که اقتداد وکلای پارلمان جز از او است، من متاسفانه نظر به این که مسائل امنیتی است من نام گرفتن نمیتونم که کیها چیگونه تهدید امنیتی است، ولی یک تعداد قابل ملاحظه وکلای پارلمان کسایی هستند که تهدیدهای امنیتی جدا متوجه از اینا هست و اینا نیاز داشتن که بدیل برشان پیدا کنند، که بدیل از این یا ای است که موانع از اینا در داخل اولیشان مانده شود یا موقتا موانع از یا یک جاده را بند کنند برداشته شود در کنار دیوارشان مانده شود یا یک دیوارش خود یا تخریب کنند به وزش دیوار که در مقابل حملات بسیار مقاوم باشه، در مقابل انفجار مقاوم باشه، یعنی قدرت یک مانعی را داشته باشه این ساخته شده و هایی که کوچ بکنه مثل که بعض جای ها این گزینه را ما دادیم اونا قبول
کنه. اما استثنا نیستی وکلای پارلمان؟
وکلای پارلمان استثنا نیست، یعنی در مصوبه ما استثنا نیست، در فیصله کابینه صرف یگانه استثنایی که وجود داره ادارات بین المللی است که اونا نظر به اینکه افغانستان تعهد داره با اونا که امنیت اونا را تامین میکنه و همچنان اونا اگر از لحاظ امنیتی نگرانی داشته باشن اونا افغانستان رها میکنن میرن و بارها به ما این تهدید کردن، با ما این نگرانی را گفتن که به ما از کشور مربوطه ما یا از دفتر مرکزی ما بر ما اطلاع آمده، مثلا بانک انکشاف آسیایی مثلا اگر موانع ما را بردارین مرکز ما گفته به مجرد که موانع شما برداشته شود شما دفتر تانا بسته کنین بیاین دوباره به فلپین به مانیلا یا به کشور دیگه، که به این معناست که یک مقدار قابل ملاحظه کمک هایی که به صدها حتی میلیارد ها دلار میرسه این با مخاطره میافتید و در نفع
از نهادهای داخلی. اگر بگوین جناب شاروال صاحب که کدام نهادها مستثنا هستند از این برنامه؟
نهادهای داخلی هنوز لیستش تکمیل نیست که کیا باید مستثنا باشند، کمیسون هنوز هم بررسی میکنه و ادارت تغییر است. نهادی که مثلا مستثنا از ارگ ریاست جمهوری ای موانعش برداشته نمیشه، یا در ساحاتی که بعض ساحات مثل قصر سپیدار که چقدر موانع اونجا هم نیست، اون جزء محدوده قصر ریاست جمهوری میه، اینا از اون جمله جای بسیار محدودی هستن که موانعشان برداشته نمیشه و اونا یک موانع برداشته نمیشه برشان بدیل در نظر گرفته میشه، که بدیل یک موضوع کلان دیگه است که ما چگونه بدیل برشان در نظر میگیریم تا عبور مرور و ترافیک در مجموع متضرر نشه.
ساختمان شورای ملی و الحاقی شورای ملی ای جزی از نهادهای مستثنا هستند یا بدیل برشان در نظر گرفته خواهد شد؟
تا حال ما تعمیر نهاد تعمیر مجلسین یا پارلمان هنوز حتی در بررسی نگرفتیم، چون اونا یکی از ادارهای هستن که تهدید بسیار بزرگ متوجه از اونا هست و اونا یک بررسی عمیق‌تر امنیتی نیاز دارن، بنان اونا دفعتاً در برنامه ما نیست که ما ای را برداریم، ولی در مراحل بعدی در صورت که بدیل مناسب ابتدا برشان پیدا بکنیم تا مطمئن شویم که مبادا دشمن از این برداشتن موانع استفاده نکنه. و به شما معلوم است که مجلسین یک تعداد زیاد خدمات را که مردم نیاز داره و شامل تصویب قوانین ممکن اینی را به تأخیر بیندازه، یعنی در مجموع فعالیت پارلمان را به خطر بندازه. بنان به این اساس ما منتظر از این هستیم به یک از جلسه‌های بعدی با مشوره با اونا روی از این فکر بکنیم که ما در مورد تعمیر چی کار بکنیم.
تا فعلا کدام چهره ها یا نهادها از زورگویی استفاده کردن در جریان برنامه؟ در اوایل برخی گزارش های از رسانه ها نشر شد که برخی چهره های سیاسی مخالفت کردن، شما در روزهای اخیر یا هفته های اخیر با کدام مشکل برخوردید؟
خب در روزهای اخیر راستش کسی که کاملا مانع برداشتن باشه با ما مواجه نشده،
در روزای اول بود بعضی از چهرهای سیاسی مقاومت نشان دادن و ما جامعه مدنی رسانه ها همگی عقب خانهشان رفتیم به شمول خودم که یک پروسه ملی است و یک خواست همه مردم افغانستان و خصوصا خواست شهروندان شهر کابل است که جاده هایشان درشان باز باشد و این حرکت مردمی ادامه خواهد داشت. بنابراین اونا قبول کردند، فقط نگرانیشان از ناحیه امنیتیشان بود که ما وعده دادیم که مسئولین امنیتی پیشنهادات مشخص امنیتی بر شما میده، بر شما فرصت میده و در محدودی از این فرصت تدابیر امنیتی بدیل برتان بگیرید که ما موانعی رو برداریم.
این موانعی که برداشته میشه به کجا انتقال داده میشه؟
موانعی که برداشته میشه دو گزینه ما برش داریم. یک گزینه ای است که به خود مالک تسلیمش میکنیم و یعنی داخل حولی از او مثلا از بین کوچه میبرداریم داخل حولیش میبرداریم یا مالک او تعمیر یا مالک این موانع مکلف میشه، مجبور میشه که توسط وسایل نقلی خودش موانع را ورداره در جای دلخواه خود ببره دور از ساحه عامه یا زمین عامه. و بدیل دیگه ما ای است، اصفتی که کسی این امکانات نداشت و یا نتانزه موعد تعیین شده برداره، ما موانع را میورداریم در جایی که ما تعیین کردیم، مثلا ریاست تنظیف ما هست، ریاست مراقبت کار و همچنان اقتداد اداره دیگه هست که اینا در داخل تعمیر خود نیاز دارن یا را انتقال میدیم.
کسایی که این موانع را میسازن یا تهیه میکنن، کاروبار ساختن این موانع را میکنن، جلوگیری شده از ساختن این موانع در آینده؟
این فعلا من است، ما اجازه نمیدیم ساخت ساز موانع را و قرار است که یک مقرره هم در ارتباط بسازیم، مقرره موانع کانکریتی که جاده ها را بند میکنه، هر آنچه که جاده ها را بند میکنه در ارتباط به این ما یک مقرره تحت کار داریم تا مطابق به این موضوع هر نوع موانعی که جاده ها را بند میسازه مدیریت بکنیم.
این این مقرره تا چه زمان نهایی خواهد شد؟
این مقرره انشاءالله تا یک ماه دیگه نهایی میشه و آماده ازی میشه که برای به کابینه.
تا چه زمان برنامه برداشتن موانع در کابل به ادامه خواهد داشت؟ یعنی چه زمانی به پایان خواهد رسید؟
برداشتن موانع زمانی که آغاز شد تخمین مایی بود که شاید تا 3 ماه تکمیل شود، ولی زمانی که تهدیدهای امنیتیه که یک موضوعی بود که در ابتدا برای هر نقطه مشخص نبود واضح شد و ما گزارش هایی که به ما رسید، گزارش های استخباراتی که ممکن یک تعداد جای ها عملیات صورت بگیر از طرف دشمنای وطن ما، باعث شد که ما احتیاط بکنیم. یعنی یگانه دلیلی که یک اندازه یگان پروسه ما به تعویق افتید مسئله نگرانی امنیتی بود و بنابراین تخمین ما، اگرچه نمیتونیم یک زمان دقیق را بگوییم، ممکن 2 الی 3 ماه دیگر هم در بر بگیرم. اما اگر تهدیدهای امنیتی جدیدی برای بعض ساعاتی که ما پلان داریم ورداریم، مثلا یک گزارش میاد که این ساحه تهدید امنیتی است، تا یک مدت در این ساحه ما اصلا باید نریم، تا یک مانع زیرم باید نورداریم تا نمود تهدید رفع شود، مثلا امنیت به ما اطمینان بده که مشکل نیست، باز ما میریم موانع و ساحه را میورداریم که ما با دادای جریان برداشتن موانع دشمن استفاده کنه. بنان 2 الی 3 ما وقت تخمینی است، اما امکان داره که دیگه هم به تعویق بفته، ولی پروسه ادامه داره، همگی متحد است خوشبختانه و کسایی که تا مقاومت بکنن، چون مردم همراه ما است، جامعه مدنی همراه ما است، همراه ما رفتن در ساحه، رسانه ها همیشه همراه ما است، منان ما اطمینان داریم که کسی نمیخواد با یک قشر بزرگ خود طرف بسازه.
بسیار زیاد تشکر آقای عبدالله حبیب زی، معین و سرپرست شورای کابل.
تشکر از شما.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
از اسمارتفون چگونه باید استفاده کنیم تا که به صحت ما ضرر نرساند؟ سلام جوانان عزیز، خدا کند که جور و صحتمند باشید. در این روزها استفاده از اسمارتفون یا به گفته مردم عام تلفن‌های کمره‌دار بین مردم به خصوص جوانان بیشتر شده است و دیده شده نزد هر جوان 2 یا 3 گوشی هوشمند می باشد. اما بسیاری آنان این را نمی دانند که این گوشی ها تا چقدر امواج الکترونیکی تولید می کند و این امواج تا چی اندازه به صحتشان ضرر می رساند. در برنامه این هفته هوای تازه روی همین موضوع صحبت می کنیم. تکنولوژی جدید امروزه وارد زندگی ما شده است. بدون شک سهولت‌های فراوان را برای ما ایجاد نموده است. قابل یادآوری است که به همان اندازه‌ای که استفاده از اسمارتفون اثرات مثبت بر زندگی ما دارد، اما این نکته را نباید فراموش کرد که استفاده بیش از حد و عدم مدیریت درست از تلفن‌های هوشمند ضررها و خطرات زیاد بر صحت انسان نیز دارد. تا که روی ضررها و خطرات امواج الکترومغناطیسی صحبت نماییم، اول باید بدانیم که خود امواج چیست و چند نوع می باشد. دکتر سیر نورمل، استاد پوهنزه طب در یکی از پوهنتون‌های خصوصی شهر کابل، در این مورد برای ما می گوید.
عمومی اگر صحبت بکنیم، ما میتونیم بگیم که در مجموع ما و شما در زندگی روزمره خود با انبار از امواج ما مواجه هستیم. از لحاظ فیزیک به خاطر ثبات طبیعت موج لازم است. یعنی اگر موج نباشه، میاد که ما شما شیشتی صحبت میکنیم، روی میز هستیم، بین ما و شما و میز و بین تمام مسائل که محیط ما است امواج برقرار است. حتی در بین حجرات بدن ما و شما موج وجود داره، امواج هستن که اونا رو با هم ثابت نگاه کرده. اگر همین امواج نباشه، نظام حجرات بدن بر هم میخوره و همین موجی که در بدن ما بین حجرات وجود داره، همون گسترش یا دامنش براتون بگویم، در بین 10 تا 1000 هرتز است. از لحاظ فیزیک اگر اندازه‌گیری بکنیم که یک چیزی است که در بین حجرات وجود داره. در مورد امواج الکترومغناطیسی که با شما صحبت بکنم، ما وقتی که روی موبایل صحبت میکنیم، یک تاثیری که از لحاظ صحت برای ما نقص میکنه، خود طبعا موضوع امواج است که از تلفن ها پخش میشه. و امواج چندین قسم است. یعنی امواج مغناطیسی است، امواج نوری است، امواج حرارتی است که یک نوع از انرژی است. یعنی از لحاظ فیزیک اگر ما صحبت میکنیم، نوع انرژی است که پخش میشه و ممکن باعث صدمه شود.
اکثریت جوانان از تلفن های هوشمند تا اندازه استفاده می نمایند که حتی احساس ضعف می کنند. از مسئولترین آمر پلیسی و پلان اکادمی علوم افغانستان می شنویم.
ما اکثرا چون در افغانستان این تکنولوژی نو است و استفاده بیشتر میکنیم، حتی استفاده از حد معمول بیشتر میکنیم. گاهی اوقات که ما روزانه در دفتر یا در بیرون صحبت میکنم، بیشتر احساس خستگی، ناراحتی، حتی ضعف میکنم که از تلفن استفاده میکنم.
لیلا ندا، محصل پوهنتون کابل، به برنامه هوای تازه رادیو آزادی گفت که در شرایط کنونی موبایل وسیله ای است که بدون آن بیرون رفتن از منزل ناممکن شده. زمانی که لیلا از اسمارتفون استفاده می نماید، می گوید که آنقدر گوشی تلفن گرم می آید که حتی احساس می کند که دستش می سوزد.
تلفن فعلا نیت یک وسیله شده که کار همگی به تلفن بسیار آسان میشه، راه آسانه. بعض اوقات حتی ای تو ضرورت میفته که من باید صحبت کنم، مشکل خود حل کنم، اما تلفنم چارج ختم میکنم. بعض اوقات که تلفن در چارج هم بانی بخوایی که ازش استفاده کنی، چا گرم میاید در دست آدم که بیخی باعث از فکر کنم از نگاه سی بسیار نقص میکنه به ساعت انسان. و ما بعض اوقات خودم استفاده کردیم که تلفن وقت در دست خود میگیرم که استفاده میکنم، آنقدر دستم داغ میاد، فکر میکنم خاک امیال دستم میسوزه. با می خاطر متوجه باید می اماتنای ما می کسایی که از تلفن زیادتر استفاده میکنه که 24 ساعت در دستشان است که فیسبوک تاب رو بالا برو استفاده میکنه، این بسیار نقص داره به ساعت یک انسان. اما اگه متوجه باشه که در چارج میمونه، در او حالت نباید استفاده کنه، به خاطر که در چارج که باشه دفعتن کدام لاین شارت باشه باعث خطر بسیار زیاد میشه.
جوان دیگر به نام زبیولا احمدی میگوید
داشتن تلفن‌های هوشمند در شرایط کنونی به یکی از ضرورت‌های مبرم مردم مبدل شده است که این وسیله دارای فواید مثبت و منفی می باشد. از وی مشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم ذبیح‌الله احمدی است. درباره تلفن موضوع بسیار گسترده است. یک خود تلفن کس هم موارد مفید است و هم موارد منفی داره. اگر ما زمانی که ما تماس میگیریم با نفر مقابل گوشی در گوش ما باشه بسیار با مضریت تمام میشه، یعنی یک نوع از سرطان زاست که باعث از بین رفتن حجرات گوش میشه. و دیگه ای که ما همیشه باید کوشش کنیم که تلفن زمانی که زنگ میزنیم باید تا زمانی که نفر مقابل جواب نده در گوش خود نگیریم، چون که باعث سرطان در گوش انسان میشه. زمانی که من گاهی وقت تماس میگیرم فکرم نمیشه، احیانا دست راستم به دست در گوشم میگیرم که میبینم یک دفعه سرم کمی گیچی سر پیدا میشه، به این شکل بازاجل فکرم میشه پایین میزنم شده گوش چپ خود صحبت میکنم. خب اینکه همیشه وقت من با گوش راست خود گپ میزنم احساس خستگی میکنم.
چی زمان استفاده از اسمارت فون برای ما مضر و خطرناک واقع میشود و امواج آن چی وقت تاثیرات منفی دارد؟ پاسخ این سوالات را از دکتر نورمل مشنوید.
تشکر از شما. من میخوام چند نکته را بر شما یادآوری بکنم که اولین که باز بر شما میگم که زمانی که موبایل چارجش کم است و یا چارجش فل شده، چارجی که فل میشه این وقت شما هیچ وقت موبایل را چارج نمیکنید و امواجی که از طرف برق بر از چارجر بر زمین میآید این بدون تغییر عاجل انعکاس میده بخاطر که خودش پار است، یعنی تمام موج تولیدی برق مستقیم بر ما انتقال میده و این بسیار خطرناک است. یکی صحبت خو هیچ نمیکنیم، حتی کارهای عادی موبایل مثلا گیم و فیسبوک و بعضی مسائل دیگر هم شما رو کار نمیگیریم. یک موضوع وقتی که تلفن آنتنش کم باشه، یک موضوع است که کمتر ما روش توجه کردیم، تحقیقات که نو انجام شده زمانی که آنتن دهی تلفن کم است بیشترین حتی میگن که 1000 برابر امی امواج الکترومغناطیس زیادتر پخش میشه. زمانی که تلفن شما آنتنش کم است بهتر است که شما چی بکنین؟ تلفن را گل بکنین و یا یکی از خود دور بایین شه. موضوع دیگه که میخوایم بگویم این است که هر وقتی که صحبت میکنین خوبترین گزینه برای شما این است که شما در بلندگو صحبت بکنین، چون هم فاصله که بین شما موبایل اختیار میشه تا حد را اما 40 سانتی اگر مراعات شود 30 تا 40 سانتی خوب است که اول شما در بلندگو صحبت بکنین. موضوع دیگه است که در هنگام خواب چون هم خود امواج الکترومغناطیس سبب کم شدن سبب ملاتونین میشه، ملاتونین هم هورمون خواب آور است و این بالای هورمون تاثیر میکنه خواب ما شما را مختل میکنه. به این خاطر وقتی که شما میخوابین تمام وسایل برقی به شمول موبایل که در 6 فیت شما قرار دارن رو باید شما خاموش بکنین. دیگه استفاده از موبایل در مکانهای فلزی بسته مثل لفت، طیاره، در مقسم محیطا استفاده از تلفن بسیار خطرناک است که چون امی چارج از طرف کش میکنه امی فلزات و از طرف دیگه بسیار تا انعکاس زیاد میده امی امواجی که آمده گرفته میشه. بنابراین در مقسم مکانها استفاده از امی تلفن ها مطلق جواز نداره و باید استفاده نشوه.
دکتر سیر نورمل به جوانان میگوید که چی زمان از گوشی های خیش استفاده نمایند تا که صحتشان را به مخاطره نکشاند.
وقتی که ما شما صحبت میکنیم یکی خود امواج هست که از طرف خود امیانتن که می موج الکترومغناطیس است، یک موج است. در خود داخل تلفن امواج برقی وجود داره چون یک دیوایس برقی است، سیستم برقی است. نه موضوع دیگه امکان داره که بعضی وقت تلفن با وایرلس وصل می باشه موج دیگر از اونجا کش میکنه به خود میگیره سیس و در عین زمان اگر در چارج بند می باشه یک موج دیگر از اونجا هم به خود کش میکنه. در عین زمان 4-5 نوع موج داخل تلفن میشه و تمام از این انتقال میکنه به دماغ. خواهی نخواهی یکی از یتمن بالای امو توازن حجرات تاثیر میکنه و تاثیرات ناگوار میگذاره. یعنی ما گفتم که وقتی شما تلفن صحبت میکنیم زیادترین احتمال تومورهای دماغی وجود داره که ما مصاب به تومور دماغی شویم که حتی امکان داره بازم این تومورها زیادترش خبیث باشن و سرطان که ما بهش میگیم سرطان باشن. برعلاوه از تاثیرات که داره بالای خود جلد داره که سرطان های جلدی هم ناشی از همین امواج بوده میتونه. دیگه تاثیرات که بالای قلب داره شبه های قلبی ممکن باعث از سبب موبایل به وجود بیاید. یکی از گپای بسیار مهمش برای خانم های باردار و خانم های حامله است که میتونه که سبب سوء اشکال ولادی بسیار خطرناک را بار بیاره و دیگه برای بچه ها تا سبب اقامت شده میتونه، بخصوص اگر موبایل ما در نزدیک کمر خود میمونیم. همین اخیراً ثابت شد که امواج الکترومغناطیسی که در موبایل میآید سبب میشه که سنگ های کلیه تشکل بکنه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، به دقایق اخیر برنامه قرار گرفتیم. در اخیر دکتر نورمل گفت تحقیقاتی که آژانس اتمی بین المللی انجام داده نوشته است تا 3000 گیگاهرتز امواج الکترومغناطیس برای انسان به حد مسئولیت قرار دارد، اما باز هم ارتباط با عضو و مدت تماس دارد، یعنی با کدام عضو چقدر فرکانس شعاع میتابد و از کدام فاصله میتابد نظر به آن اسرار زیاد تولید مینماید و زمانی که در یک گوشی دو سیم کارت می باشد ضررهای آن دو برابر می شود، به دلیل که تلفن این زمان دو موج را می گیرد و امواج ممکن با هم در انعکاس صورت بگیرند و یا امواج آن کم و زیاد شود و گوشی هایی که در چارج بوده و اینترنت داشته از چند جهت امواج جمع آوری شده و داخل بدن انسان گردیده و خطرات آن بیشتر می شود. پس با توجه به این همه اسراری که بیان شد لازم است که استفاده از اسمارت فون های خیش را مدیریت درست کنیم تا که به این مشکلات مواجه نشویم. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
حکومت! حکومت! ما میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز از رادیو آزادی.